کتاب صوتی سکانس های از اتاق آقای رواندرمانگر، نوشته حمید تقدسی. فصل اول، کشف یک زندگی جعلی، با صدای نویسنده. حس میکنم به بنبست کامل رسیدم دکتر. چند روز دیگه 40 سالم تموم میشه. مثل دونده ماراتونی هستم که نصف راهو با امید بردن دویدم، ولی حالا فهمیدم کلن مسیر رو اشتباهی رفتم. درمانگر، میتونی احساست رو دقیق و ساده تر برام توصیف بکنی؟ درمانجو، بله میتونم، کار سختی نیست. احساس ناامیدی عمیقی دارم، چون هیچ موضوع امیدوار کننده ای پیدا نمی کنم. گاهی بدجوری غمگین میشم، انگار یه غم چند تنی رو سینم و نمیذاره نفس بکشم. بعضی وقتا فکر میکنم یه بازنده احمق تمام عیار هستم. گاهی در حد جنون عصبانی میشم، از دست همه، از خودم، از دست زندگی. گاهی یه جوری احساس تحقیر میکنم که حالم از خودم به هم میخوره. گاهی حس میکنم ادامه این زندگی خیلی ترسناکه. کافیه یا بیشتر باید توضیح بدم؟ درمانگر، نه کافیه. خب این حس بیچارگی عمیق و فراگیر چرا واقعا؟ به چی باید میرسیدی که نرسیدی؟ درمانجو، اون شکلی نگام نکنید دکتر، من آدم قد نشناس یا زیاده خواهی نیستم. میدونم زن دارم، 2 تا بچه دارم، قد خودم پول دارم، تو شغلم نسبتاً موفقم و خیلی ها که از دور نگاه میکنن ممکنه بگن این بابا دیوونه است که احساس خوشبختی نمی کنه. درمانگر، خب چرا با همه این چیزایی که داری احساس خوشبختی نمی کنی؟ درمانجو، جوابش ساده است. من هر چیزی که دارم تقلبیه، همشون فیکند. درمانگر، حتی دخترات؟ لطفاً فقط روی تنها استثنای زندگی احمقانه من انگوش نذارید. من عاشق دخترم هستم. شاید این تنها قسمت واقعی زندگیم باشه. شاید. درمانگر، خب چطور به خودت ثابت میکنی بقیه قسمت‌های زندگی تقلبی هست؟ درمانجو، مطمئنم میتونم به شما هم ثابت بکنم که کل زندگی من جعلی و بیمعنی هست. شما میتونید دلایل منو قبول کنید یا قبول نکنید، ولی لطفاً وقت من و خودتون رو تلف نکنید تا نظرم رو عوض بکنید. درمانگر، ولی تو پول دادی، از یه تراپیست وقت گرفتی تا یه چیزی رو عوض بکنه. فکر میکنی من چه چیزی رو میتونم عوض بکنم؟ درمانجو، راستش فکر میکنم شما هیچی رو نمیتونید عوض بکنید. شاید اومدن پیش شما هم یکی دیگه از اون کارهای احمقانه‌ام باشه. درمانگر، درباره بحران میانسالی چیزی شنیدی؟ درمانجو، میدونستم این عبارت مسخره و اینجا هم خواهم شنید. بله زیاد شنیدم، دربارشم خیلی مطالعه کردم و به نظرم کاملا مزخرفه. لااقل توضیحی که برای وضعیت من میده خیلی مزخرفه. با این حال دوست دارم منظور شما از بحران میانسالی رو هم بشنوم اگه لطف میکنید. درمانگر، بحران میانسالی یکی از مراحل طبیعی و حتی ضروری رشد روانی انسان هست که معمولاً از 35 سالگی تا 50 سالگی اتفاق میفته. مثل بحران هویت که تو نوجوانی اتفاق میفته تا یه مرحله رشد کامل بشه. تو بحران میانسالی اغلب حسایی شبیه به این حسایی که تو توصیف کردی شکل میگیره. درمان جون، خب تو این بحران قراره چه رشدی اتفاق بیفته؟ پیدا کردن معناهای جدیدتر، متفاوتتر و متعالیتر تو زندگی. درمان جون، یعنی شما میخواید بگید من دارم بحران میانسالیمو پشت سر میذارم و این حال بد و نارضایتی شدیدی که دارم چندان ربطی به شرایط زندگیم نداره؟ درمانگر، به نظرم تو مرد باهوش و پرمعلوماتی هستی و این یه جاهایی کار منو راحت تر میکنه، شاید یه جاهایی هم سخت‌تر. حرفی که گفتی تا حدودی درسته ولی ناقصه. ازت میخوام این گاردتو جلوی من یه مقداری پایین تر بگیری، چون برنامه من صرفا این نیست که متقاعدت کنم تو از شرایط زندگیت راضی بشی. من هنوز از مشکلات زندگی تو چیزی نشنیدم. خب بگو این احساساتی که دربارشون صحبت کردی از کی شروع شده یا از کی جدیتر شده؟ حدود 2 سالی میشه که از توهم یه زندگی خوشبخت دیگه بیدار شدم. من وزارت دفاع کار میکردم، مهندس بودم. تو کارم هم آدم نسبتا موفق بودم، مدیر یه کارخونه بودم. تا اینکه یه روز به اتهام جاسوسی بازداشتم کردن و یه مدت رفتم اونجا که عرب نینداخت. بعد یه سالی که روزگارم رو سیاه کردن، بالاخره تبرئه شدم و فهمیدن گناهی نداشتم. این اتفاق عجیب جز این که منو از لحاظ روحی نابود کرد، باعث شد ترجیح بدم مسیر زندگی شغلیم رو هم عوض بکنم. بعد 16 سال خدمت خودم رو بازخرید کردم و اومدم بیرون، از اول شروع کردم. روزای خیلی سخت و تلخ و وحشتناکی به هم گذشت. جنمشو داشتم از پسش بر بیام و دوباره سرپا بشم، ولی دیگه اون آدم قبلی نشدم. درمانگر، خب حتما تنشهای خیلی سختی رو تجربه کردی، ولی واقعا همین حادثه تو رو از توهم خوشبختی بیدار کرد؟ خب ببینید، این به قول شما حادثه خیلی غیر منتظره و ناعادلانه بود. نامردی و ظلم عجیبی به هم شد، ولی با این حال هر آدمی ممکنه از این حادثه ها تو زندگیش داشته باشه. اما اون چیزی که باعث شد بفهمم تمام زندگی من بی‌معنیه، اتفاقات بعد از این جریان بود. چیزایی که من دیدم دیگه چیزایی نیست که هر کسی تو زندگیش ببینه. بعد از این ماجرا بود که با گوشت و پوستم لمس کردم که چقدر آدم تنهایی هستم و چقدر آدمای زندگیم جدی و علکی هستند. درمانگر یعنی انتظار کمک و حمایت از کسایی داشتی که بهت پشت کردند؟ آره همینطوره. اون روزا دوست داشتنی ترین آدمای زندگیم کسایی بودن که از کنار من زخمی و رو زمین افتاده بی تفاوت فقط رد می شدند، ولی نزدیکترین آدمای زندگی فقط رد نمی شدند، وامی استادن چند تا لگدم نسارم می کردند. درمانگر از آدم خاصی بیشتر از همه عصبانی هستی؟ دقیقا همینطوره. زنم تو اون روزای سخت نه تنها یار و غمخوارم نبود، بلکه یهو وحشی شد. حس می کردم هرچی من بیشتر درد می کشم اون داره بیشتر ارضا میشه. درمانگر خب لابد خانمت خیلی کوتاهی کرده که اینجوری داری دربارش حرف میزنی. اینکه انتظار داشتی تو روزای سخت همراه و پشتیبانت باشه خب توقعی نیست که بشه نادیده گرفتش، گرچه اونم لابد توضیحات و توجیهات خودشو داره، ولی این که میگی از درد کشیدن بیشتر تو لذت میبرد، این میتونه یه حس اغراق‌آمیز باشه که پشتش یه خشم مبهم و سرکوب شده و سابقه دار وجود داره. هیچ اغراقی توش نیست. کینه و لذتی که روزای شکنجه شدن من تو چشاش میدیدم و هیچ وقت فراموش نمی کنم. اصراری هم ندارم اینو بتونم به شما ثابت بکنم. همینقدر که به خودم ثابت شد رابطه ما از اول پوچ و بی‌معنی بوده کافیه. درمانگر بسیار خوب، اگه فرض رو بر این بذاریم توی مرحله بحرانی از زندگی رابطه شما هم هم خورده و اون لجنای رسوب کرده رو اومده، باز به نظرت عاقلانه است حکم بدیم این رابطه کلن پوچ و بی‌معنی بوده؟ شما دوتا حتما روزای خوب و پرمعنایی تو این سالهای طولانی هم با هم دیگه داشتید. درمانجو اگه منصف باشید فکر میکنم دلایل کافی دارم و بتونم بهتون ثابت بکنم ازدواج من از اول تا آخرش پوچ و بی‌معنی بوده. درمانگر حتما سعی میکنم منصف باشم و دوست دارم اینو به هم ثابت بکنی. درمانجو تو اون روزای سخت که هم وحشت داشتم نکنه علکی سرم بره بالای دار، هم مستصل شده بودم چطور باید این اوضاع رو جمع جور بکنم، هم بیمعرفتی و عوضی بازی دوست و آشنا داشتیونم میکرد، یه اتفاق دیگه مثل بولدوزر از روم رد شد. متوجه شدم زنم با پسری تو ارتباطه و داره به هم خیانت میکنه. درمانگر این خیلی هولناکه، چطور متوجه خیانت همسرت شدی؟ درمانجو دیدم که مدت زیادیه با پسر تو تلگرام چت میکنه، یه بارم چتاشونو خوندم. خب همین دیگه، فهمیدم زنم داره به هم خیانت میکنه. فقط چتاشونو خوندی؟ چی نوشته بودن؟ چیز خاصی یادم نمیاد، با هم خیلی صمیمی بودن و شوخی میکردن و بیشتر از این چیزی نفهمیدم، نخواستم بفهمم. یعنی هیچ عکس العملی نشون ندادی؟ فقط یه بار وسط یه دعوا بودیم که بهش تیکه انداختم فکر نکن من خرم و از کثافت کاریات خبر ندارم. جوابش چی بود؟ جا جفا اومد تو حلقم که دهنتو آب بکش، این نسبت رو به من میدی تا خودت راحت تر به کسافت کاریات ادامه بدی و این حرفا. یعنی همسرت واقعا بهت مشکوک بود که تو هم داری بهش خیانت میکنی؟ مشکوک که نه، اون همیشه مطمئن بود دارم خیانت میکنم و میگفت بالاخره یه جا دستت رو میشه. خب تو تا حالا به زنت خیانت کردی؟ نه هرگز، من تا الان 100% پاکم. یعنی با وجود اینکه تو هرگز رابطه ای نداشتی و همسرت مطمئن بود که خیانت میکنی، اصلا سعی نکردی اعتمادشو درست بکنی؟ ابدا. چرا؟ خب اون مریض بود، منم که دکترش نبودم. تو گفتی تا الان 100% پاکی، منظورت اینه که از حالا به بعد به خیانت کردن فکر میکنی؟ به نظرم دیگه خیانتی وجود نداره. اما آره، شاید فکر کنم، شاید به زندگی که ندارم و میتونم داشته باشم فکر کنم، اشکالی داره؟ وقتی فهمیدی همسرت با مرد دیگه در ارتباطه، این واکنش نشون ندادنت یه مقداری عجیب و معنیدار نیست؟ درمانجو، باید سرشو میبریدم؟ درمانگر، تو حتی نخواستی بدونی این ارتباط فقط در حد یه سری چت بوده یا رابطه جدیتری وجود داشته؟ برام فرقی نمی کرد. شایدم ترجیح می دادی یه خنجر دیگه هم از پشت بهت بزنن، حتی زنت هم بهت خیانت بکنه. شوخی می کنی دکتر؟ نه، خیلی وقتا ما ترجیح می دیم یه قربانی باشیم تا یه بازنده. مگه این دوتا فرقی با هم دیگه دارن؟ خیلی فرق میکنن. یه قربانی مظلوم هست ولی یه بازنده گناهکاره. گیرم دکتر این تحلیل روانکاوی شما درست باشه، چی میخواید بهم بگید؟ میخوام کمکت کنم با ترس ها و ضعفات روبرو بشی و اونها رو بپذیری. ولی من تنها چیزی رو که راحت قبول میکنم اینه که اشتباهی زندگی کردم. گفتی همسرت مدتی بهت مشکوک بود و فکر میکرد داری بهش خیانت میکنی. بله همینطوره، تو این قضیه یه دیوونه یه پارانوید بدخیم بود. ممنون از تشخیصت، ولی سوال مهم اینه که تو چرا چندان سعی نمی کردی کمکش کنی تا بتونه بهت اعتماد بکنه؟ نمیدونم، من اشتباهی نکردم، چون هیچ وقت بهش خیانت نکردم. چرا بهش خیانت نکردی؟ تو که دوستش نداشتی، انگه خیانتم که همیشه رو پیشونیت بود. یعنی پاک زندگی کردنم رو هم میخواید بذارید به حساب ترسا و ضعفا؟ میخوام کمکت کنم با ترسها و ضعفات روبرو بشی و اونها رو بپذیری. ذهنمو درگیر سوالتون کردید دکتر، واقعا چرا در برابر اتهام های زنم نمیخواستم من از خودم دفاع بکنم؟ سوال سخت و مهمیه. شاید میخواستی اینجوری ازش انتقام بگیری. انتقام؟ همسرت از توهم خیانت تو حتما درد میکشید. شاید تو دوست داشتی درد کشیدنش رو تماشا بکنی. جالبه، شغل عجیبی دارید دکتر. فکر کنم شما همه آدم ها رو هیولا میبینید. تو خشم مهیبی نسبت به زنت داری. فکر میکنی علت این همه خشم چیه؟ خب من تو 23 سالگی با فشار پدر و مادرم و حماقت و ضعف خودم با دختری که اونا میخواستن ازدواج کردم، بدون اینکه اصلا بفهمم دارم چه غلطی میکنم. همون فردای عقد یا شاید همون سر سفره عقد فهمیدم بزرگترین گاف زندگیمو دادم، ولی جرأتشو نداشتم ادای یه شازده دوماد خوشحالو در نیارم. پس چرا انتقام غلط خودت و اشتباه پدر و مادرت رو از زنت میخوای بگیری؟ به نظرم یه جاهایی درست میگی دکتر، ولی اون بود که نیمه دوم این پازل وحشتناک رو کامل کرد. یه دختر به شدت خودخواه، تلخ مزاج، با یه خروار عقده از بچگی سرکوب شدهش، از همون روزای اول افتاد به جون من. به نظرم اونم داشت انتقام یه کودکی و نوجوانی شدیدن سرکوب شده رو از من میگرفت. پس شما دوتا 17 سال زیر پوستی دارید از همدیگه انتقام میگیرید؟ دارید خیلی اغراق میکنید دکتر. من نظر شما رو درباره خودم اصلا نمیتونم قبول بکنم. تو تمام این سالها من براش هیچی کار نذاشتم، دست از پاهم خطا نکردم. من ذاتاً آدم خیلی صبور و سازشکاری هستم. تنها اتهامی رو که درباره خودم میتونم قبول کنم کم توجهی هست و کم عشق داده. فکر نمی کنی این روش برای ادامه یک زندگی مشترک خراب انتخاب یه آدم ترسو و ضعیف هست؟ انگاری از هر طرفی میریم شما میخواید ترسا و ضعفامو به رخم بکشید. درسته، باشه تسلیم، ولی حالا به بعد دیگه میخوام آدم ترسو و ضعیفی نباشم. حس میکنم داری به یه تصمیم جدید فکر میکنی. میخوای میز بازی رو به هم بزنی. درمانجو. فکر کنم همینطوره. پیشنهاد شما چیه؟ راه اول اینه که رابطه با همسرت رو به طور اساسی بازسازی کنی و راه دوم اینه که ازش جدا بشی. واقعا فکر میکنید با همه این تحلیل ها و ماجره ها شدنی باشه که این رابطه درست بشه؟ خیلی سخته ولی غیر ممکن نیست. چطور ممکنه یه همچین رابطه ای درست بشه؟ درمانگر. وقتی ممکن میشه که بتونید این حجم سنگین از خشمی که به هم دیگه دارید رو باهاش رو در رو بشید، هم دیگه رو ببخشید، زندگیتون رو ببخشید و هم دیگه رو همینی که هستید بپذیرید، زندگیتون رو بپذیرید و تازه بعد از دفع کردن این خشم کار شروع میشه. باید دنبال تولد عشق و صلحی باشید که تا حالا نداشتید. خب به نظرم بهتر قبول کنیم که این مسیر غیر ممکنه. پس نظرتون اینه که ما باید از همدیگه جدا بشیم؟ اگه اولی غیر ممکن باشه قطعا باید بریم سراغ دومی، ولی به نظرم نمیاد تو شهامت و قدرت جدا شدن رو هم داشته باشی، چون هنوز آدم ترسو و ضعیفی هستی. که اینطور، من آدم ترسو و ضعیفی هستم، ولی شاید راه سومی هم وجود داشته باشه دکتر. بله، راه فرار سومی هم وجود داره، مخصوص آدم‌های ترسو و ضعیفی مثل تو. من دیگه دوست ندارم جلساتمو با شما ادامه بدم. شما درمانگر خشن و بیرحمی هستید. مراجعینتون رو خیلی بیرحمانه قضاوت میکنید. الان میتونم بهت تبریک بگم آقا مجید عزیز. سر به سرم میذاری دکتر؟ تبریک بابت چی اون وقت؟ تو این لحظه تو آدم ترسو و ضعیفی نبودی، احساست رو راحت پذیرفتی و با شهامت تونستی واکنش نشون بدی.